به نام او که همه چیز را از نیستی به هستی آورد، یگان حقیقت همیشه جاویدان.
سرگذشت انسان. بخش هشتم، برخورد خدا با گناه و شخص گناهکار.
هر خطایی دارای اثرات و عواقبی است. آنها در قبال گناهی که انجام دادند نسبت به خطا و گناهشان مجرم شده و محکومیتی برای آنها در نظر گرفته شد. موسی در باب سوم کتاب پیدایش این صحنه را چنین روایت می کند.
به آیه دقت کنید.
پس خداوند خدا به مار گفت: چون که این کار کردی، از جمیع بهایم و از همه حیوانات صحرا ملعون‌تر هستی. بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایام عمرت خاک خواهی خورد و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می‌گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. و به زن گفت: علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. و به آدم گفت: چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. و آدم زن خود را حوا نام نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان است.
محکومیت مار.
خدا مار را از همه حیوانات صحرا نسبت به خودش ملعون‌تر کرد و دست و پای او را گرفت و به یک خزنده تبدیل کرد و قدرت سخن گفتن را نیز از او گرفت و آن را به شکل مار امروزی درآورد. مار آن موجودی که از لحاظ ظاهری و ژنتیک به انسان بسیار شبیه بود، موجودی که دارای قدرت تکلم و دست و پا بود، آنچنان ملعون شد که دورترین شباهت به انسان را پیدا کرد. به تمام بهایم که نگاه کنید دارای دست و پا هستند. اسب، گوسفند، آهو، حتی موجودات دیگری مانند یک قورباغه، تمساح و یک مورچه. اما مار با سایر حیوانات دیگر فرق دارد. او دور افتاده ترین است، بی شباهت ترین است، به طوری که شبیه به هیچ حیوانی که خدا آفریده نیست. مار نسبت به خطایی که انجام داده بود سخت محکوم شد، زیرا او عمل کننده و ظرفی بود که شیطان توانست از آن استفاده کند تا شباهت خدا را خراب کرده و صاحب نسل و فرزندی برای او شود. به واقع این گناه ثمره داشت و ثمره این گناه نسل و ذریتی بود که از شیطان حاصل شد، فرزندی که به دنیا آمد و قائن نامیده شد. به واقع این حیوان ظرف و یا وسیله‌ای شد برای شیطان که از طریق آن کلام شیطان به حوا برسد. مار یک حیوان معمولی نبود، بلکه دارای هوش و استعداد و دارای یک اصول و روش در زندگی بود، به طوری که دقت کنید حتی خدا با او وارد مکالمه شد. پس او دارای اختیار بود. او از لحاظ هوش، استعداد، قدرت تکلم و از لحاظ جسمانی و ژنتیک نزدیکترین موجود به انسان بود، بسیار شبیه به انسان که توانسته بود حوا را بفریبد. مار وسیله‌ای بود تا شیطان از طریق او به زندگی آدم وارد شود. شیطان از طریق این موجود به حوا و از طریق حوا به آدم داخل شد. این مار بود که باعث شد شیطان دارای نسل و فرزندی برای خود شود و از ارتباط حوا با مار یک موجود جدید که محصول مشترک بین انسان و حیوان بود وارد زمین شد. یک محصول ترکیب شده که روح شیطان در آن دخیل بود، محصولی که در اراده خدا نبود. او جزو خلقت خدا محسوب نمی شد. به این دلیل خدا ظاهر و ژنتیک مار را کلن تغییر داد، یعنی دست، پا و قدرت تکلم را از او گرفت تا دیگر ارتباطی با انسان نتواند برقرار کند. و در ادامه صحبت خدا به مار اینچنین گفت:
به آیه دقت کنید،
و عداوت در میان تو و زن و در میان ذریت تو و ذریت وی می گذارم. او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وی را خواهی کوبید. در این آیه که خطاب به مار است، خدا کاملاً و به طور آشکار در خصوص نسلی سخن گفته که تا به ابد در عداوت با او خواهد بود و او را مغلوب خواهد کرد. اما در همانجا به یک نکته بسیار مهم و قابل توجه هم اشاره کرد که این نسل از زن خواهد بود. مار در ارتباط با حوا صاحب نسل و فرزندی برای خود شد که قائن نام گرفت. اما در این آیه اولین پیشگویی کتاب مقدس از جانب خدا صورت می گیرد. خدا عداوت و دشمنی بین نسل مار و نسلی که از زن می آید را بیان می کند. همه می دانند که همیشه نسل و ذریت از مرد است و در تولد هر فرزندی مرد ریشه او محسوب می شود. اما در اینجا خدا از نسلی سخن می گوید که از نسل زن می باشد و مردی در آن نقش ندارد. این پیشگویی را در ذهن خود داشته باشید، چون جلوتر به آن بیشتر خواهیم پرداخت.
محکومیت حوا.
خدا زن را پدید آورد تا به عنوان معاون و همکاری در کنار دست آدم که پادشاه زمین بود باشد. اما او با پیوستن به یک حیوان جایگاهی را که خدا برای او در نظر گرفته بود را بی‌حرمت ساخت و تن خود را با یک حیوان پیوند زد و گناه را وارد دنیا نمود. گناه به واسطه یک زن به این جهان داخل شد. حوا می بایست مقدس می ماند، اما برای اولین بار به موجودی پست‌تر یا یک حیوان پیوست و با او یک تن شد. او بعد از این که طریق آمیزش را از شیطان آموخت، به شوهر خود نیز آن را پیشنهاد داد. حوا گناه را در مکان مقدس، در صحن قدوس خدا، در باغ عدن، جایی که خدا با تمامی شکوه و جلالش در آن می خرامید و با آنها ملاقات می نمود، به طور آشکارا به عمل رساند. او تبدیل به مجرایی شد که نااطاعتی از خدا و گناه را به آدم و تمامی نسل او داخل نمود. او با نافرمانی از کلام خدا و جاری ساختن طریق ازدیاد نسل شهوانی که آموزه شیطان بود، اسارت و بندگی شیطان را برای تمام نسل آدم رقم زد. از این رو به سبب گناهی که از طریق آمیزش از راه تناسلی کرد، خدا نیز در همان موضع بدن درد زایمان را برای او مقرر فرمود. موسی در باب سوم کتاب پیدایش حکم خدا به زن را چنین بیان می کند:
به آیه دقت کنید،
علم و حمل تو را بسیار افزون گردانم، با علم فرزندان خواهی زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر تو حکمرانی خواهد کرد. بله، حوا جایگاه معاونت خود را نسبت به آدم از دست داد و تبدیل به زوجه او شد.
محکومیت آدم.
محکومیت آدم به مراتب بسیار سنگین تر بود، زیرا او پادشاهی بر روی زمین را از دست داد. آدم مستقیما از جانب خدا حکم بر نزدیک نشدن و همکلام نشدن با درخت معرفت نیک و بد را دریافت کرده بود اما با گناه و تخطی که نسبت به کلام خدا ورزید، اقتدار و پادشاهی زمین از او گرفته شد. او هشدار خدا را بر دوری از درخت معرفت نیک و بد جدی نگرفت و آموزه‌های حوا را که تعلیم گرفته از کلام شیطان بود به انجام رساند. حوا طریق کسی را به انجام رسانید که دشمن خدا بود. آنها از درخت معرفت نیک و بد منع شده بودند، اما هر دوی آنها از میوه آن درخت گرفته و خوردند. این گناه برای آنها لذت بخش بود، در صورتی که اگر این عمل برایشان خوشایند و دلپذیر نمی بود، از آن دوری می نمودند. این طریق و دانش ازدیاد نسل به غیر از طریق خدا بود. حوا آموزه جدیدی را کسب کرده بود، علم و دانشی که تا بدان لحظه به آن شناختی نداشت. آنها حتی تا پیش از گناه به لختی و عریانی خود آگاهی نداشتند، اما پس از انجام گناه به عریانی خود واقف شدند و بعد از شدت ترس از غضب خدا سریعاً در فکر ساختن یک پوششی از برگ درختان برای گناه خود شدند. بله، گناه آدم بسیار سنگین تر بود، زیرا خدا خطاب به آدم در خصوص گناهش چنین میگوید که به دلیل گناه تو ای آدم زمین ملعون شد. اوه چه غم‌انگیز. آدم در باغ عدن کارش فقط حکومت و پادشاهی بود، اما با گناهی که انجام داد پادشاهی از او گرفته شد. او لازم نداشت تا کاری کند، بلکه کار او محافظت از باغ بود. او حتی محافظت از باغ را به درستی انجام نداده بود، زیرا ماری که به داخل باغ ورود کرده بود حیوان صحرا بود، او متعلق به باغ نبود. با نااطاعتی آدم از کلام خدا او محکوم به کار کردن شد، به طوری که تا آخر عمر خود به عرق پیشانیش باید زحمت بکشد و کار کند. حتی طبیعت نیز به واسطه گناه آدم تغییر یافت، زیرا بر حسب کلام خدا زمین نیز به واسطه گناه آدم ملعون شد، یعنی از حضور خدا دور گردید. آن زمین نیکو بعد از گناه برایش خار و خس رویانید. خدا آدم را آفریده بود تا به او یک حیات جاودانه ببخشد، اما با گناه آدم موت به عوض حیات سراغ انسانها آمد. کلام حکمت شیطان برای آدم هلاکت و مرگ را به همراه داشت. خوردن و آموختن از تعالیم شیطان برای آدم کشنده بود، مانند سمی که هر کس آن را بخورد خواهد مرد. کلام شیطان همچون سمی بود که به آدم رسید و آدم را به سمت مرگ و هلاکت برد. زمانی که آدم این خطا را نمود، بیشک کلام خدا که گفته بود هر آینه خواهید مرد نیز جاری شد. لذا خدا پس از وقوع جرم به آدم گفت که ای آدم، از خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت. هم مرگ جسمانی که بعد از چند سباهی زندگی آدم به پایان می رسد و هم مرگ روحانی که آدم را از حضور خدا ملعون و دور ساخت. موسی در باب سوم کتاب پیدایش حکم خدا بر آدم را چنین اعلام می کند.
به آیه دقت کنید.
و به آدم گفت، چون که سخن زوجت را شنیدی و از آن درخت خوردی که امر فرموده گفتم از آن نخوری، پس به سبب تو زمین ملعون شد و تمام ایام عمرت از آن با رنج خواهی خورد. خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه های صحرا را خواهی خورد و به عرق پیشانیت نان خواهی خورد، تا حینی که به خاک راجع گردی که از آن گرفته شدی، زیرا که تو خاک هستی و به خاک خواهی برگشت.
محکومیت نسل آدم.
با نااطاعتی آدم از فرامین خدا، او و تمامی نسل بشر گناهکار محسوب شدند. گناه به مانند ویروسی به تمامی نسل بشر منتقل شد، همانطور که شیطان از طریق موجودی به نام مار روح خود را به حوا و از طریق حوا به درون آدم داخل نمود، توانست بر تمامی نسل آدم نیز استیلا پیدا کند. تا قبل از گناه، شیطان قادر به وسوسه کردن آدم در افکارش نبود، اما بعد از گناه بود که توانست به تمامی فکرهای انسان دست پیدا کند. با حیله‌گری شیطان و اغواگری آن مار، آدم و تمامی نسل او جایگاه خود را از دست داده و به سوی هلاکت رفتند. اراده خدا به داشتن فرزندانی به شباهت خود در زمین و تا به ابدیت بود، ولی شیطان در ابتدای خلقت باعث جدا شدن آدم از درخت حیات شد و با بذر کلامی که به خورد آدم داد او را بنده خود ساخت تا موت را به عوض فرزند خواندگی خدا دریافت کند. آدم به درخت معرفت نیک و بد پیوند خورد، درختی که خود محکوم به مرگ ابدی است و متعاقباً هر کسی که به واسطه آدم به این درخت پیوند خورده باشد محکوم به هلاکت خواهد بود. حال آدم در چنین درختی نشانده شده است و تمامی بشر که از نسل آدم هستند نیز میراثدار همین گناه می باشند. آدم به مانند درخت روبه موت است که نسل او همچون شاخه های او می باشند که چند سباهی زندگی می کنند و در نهایت دچار مرگ می شوند. آدم با انتخاب آزاد خود ارباب دیگری را برای خود اختیار نمود. او با اطاعت از کلام شیطان جیره خوار او شد و همه فرزندان آدم و تمامی نسل او نیز ناخواسته به بندگی و اسارت شیطان رفتند و حال شیطان مدعی همه جانهای بشر است. با یک گناه تمامی انسانها محکوم به مرگ شدند، همه از حیات ابدی دور شدند. گناه اولیه که با نااطاعتی آدم شروع شد، سلطنت و پادشاهی شیطان را به درون او و تمامی نسل او برقرار کرد. آدم اولیه گناهکار شد و این گناه همچون ویروسی به تمامی نسل بشر رسید. مانند پدر و مادری که اگر به بیماری ایدز مبتلا باشند، لاجرم هر تعداد فرزند که به دنیا بیاورند، همه آنها مبتلا به این بیماری خواهند شد و حامل این ویروس می باشند. ریشه گناه در همه انسان‌ها وجود دارد. برای همین است که پولس رسول در نامه خود به رومیان چنین می‌گوید:
به آیه دقت کنید.
زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصر می‌باشند. گناه و جرم وقتی برای شخصی مفهوم پیدا می کند که احکام و فرامینی در خصوص آن تعریف شده باشد. به عنوان مثال، امروز دروغ را بد می دانید، زیرا می دانید که دروغ از خدا نیست و خدا از دروغ متنفر است. لذا زمانی که آن را به جا می آورید، گناهکار محسوب می شوید. چرا؟ زیرا از کلام خدا تخطی ورزیده اید و برخلاف کلام خدا رفتار نموده اید. عملی که آدم انجام داد نااطاعتی از کلام خدا بود، زیرا خدا به او هشدار داده بود که کلام شیطان را گوش ندهد و به انجام نرساند. این گناه می توانست دروغ، غیبت، قتل و یا هر گناه دیگری باشد. زمانی که باید و نبایدی را از خدا دریافت می کنید اما برخلاف آن عمل می کنید، آنگاه گناهکار محسوب می شوید. حال در بین این گناهان که امروزه برای ما تعریف شده است، مثل غیبت، دروغ، حسادت، زنا و قتل، شیطان عمل یکتنی را به آدم و حوا پیشنهاد کرد. نوع گناه فرقی نمی کرد. گناه در نزد خدا گناه است. زیرا همان خدایی که گفت قتل مکن، همان نیز امر کرد دروغ مگو. مهم این بود که آدم نمی بایست بجز کلام خدا و اوامر خدا از شخصیت دیگری که خدا او را منع کرده است اطاعت کند. حال در بین تمامی این گناهان، شیطان با دانش خود آموزه ای و طریقی را به زن پیشنهاد می دهد که آن طریق در اراده و آموزه خدا برای انسان نبود. شیطان طریق ازدیاد نسل از طریق آمیزش جنسی را به حوا آموخت و زن همان طریق را در ارتباط با مار، یعنی موجودی پست‌تر از آدم که به شباهت خدا بود، به انجام رساند و سریعاً آدم را نیز که به شباهت خدا باید می‌ماند به این کارزار کشاند. شیطان توانست از طریق یکتنی بین مار و زن صاحب نسلی به شباهت ظاهری آدم برای خود شود. از یکتنی بین مار و زن یک موجود جدید تولید شد که در اراده خدا نبود. این موجود ثمره کلام شیطان بود. قائن موجودی جدید و محصول مشترک بین حیوان و انسان بود که با کلام شیطان به این دنیا وارد شده بود. نااطاعتی از کلام خدا ثمره داشت، زیرا شیطان برای خود دارای نسلی شده بود و توانسته بود از طریق مار شباهت خدا را بر روی زمین خراب کند. شیطان نمی توانست مستقیماً به آدم داخل شود. او حتی نمی توانست به فکرهای آدم وارد شود و او را وسوسه کند. زیرا آدم به شباهت خدا آفریده شده بود. او مقدس و بیگناه بود. بدین جهت از طریق یک حیوان عمل نمود و به نزد زن رفت که یک محصول جانبی بود و از طریق حوا به آدم و تمامی نسل او دسترسی پیدا نمود. پولس رسول در باب ششم نامه خود به مردم قرنتیان در خصوص زنا چنین هشدار می دهد.
به آیه دقت کنید.
از زنا بگریزی. هر گناهی که آدمی می کند بیرون از بدن است، لیکن زانی بر بدن خود گناه می ورزد. دروغ، حسادت، شرارت، جنگ، قتل، کینه و مانند اینها عملی که قبل از گناه اولیه شیطان نمی توانست از طریق آدم آن را بر روی زمین انجام دهد، پس از انجام گناه اولیه به فکرهای آدم و تمامی نسل بشر وارد شد. عمل یکتنی تنها گناهی است که در جسم اتفاق می‌افتد. دلیل انتخاب شیطان برای انجام این گناه، یعنی یکتنی انسان با حیوان، به جهت ورود به افکار انسان‌ها و گرفتن پادشاهی و داشتن نسلی برای خود بود. او با ریختن بذر کلامش توانست آدم و تمامی نسل آن را بنده خود سازد و همگان را به گناه وسوسه کند و اوامر خود را بر روی زمین توسط انسانها به انجام برساند. او همانطور که یک سولس از فرشتگان آسمان را تحت اختیار خود گرفته است، اکنون توانسته با ورود به آدم به تمامی نسل بشر نیز دست یابد و پادشاهی خود را بر روی زمین بگستراند. اما سؤالی که پیش می آید این است که چطور آدم که مستقیماً کلام شیطان را به جا نیاورد و به واسطه دیگری خطا ورزید اما گناهکار محسوب شد؟ خب، با یک مثال این را توضیح می دهیم. یک جام پر از سم یا زهر را در نظر بگیرید که در دست یک شخص خاص است و کسی شما را منع می کند و می گوید به هیچ وجه از دست چنین شخصی جامی برای نوشیدن نگیرید و ننوشید، زیرا شما را به کشتن خواهد داد. حال اگر آن شخص یک نفر سومی را پیدا کرده تا از طریق آن نفر سوم زهر را به خورد شما بدهد، چون می داند که شما از دست او نمی گیرید و اگر شما از آن نفر سوم گرفته و از آن بخورید چه اتفاقی می افتد؟ شمایی که از آن جام پر از زهر نوشیده اید قطعاً خواهید مرد. پس فرقی نمی کند شما زهر را از دست شخصی که شما را منع کرده اند گرفته باشید یا از یک نفر سوم. مهم این است که چیزی که به شما رسیده و آن را خورده اید زهری بوده که پس از خوردنش قطعاً شما خواهید مرد. حال شیطان دقیقاً همین کار را کرد. از طریق مار، یعنی موجود سوم، حکمتی که حامل مرگ بود را به خورد آدم داد و خدا این را از قبل هشدار داده بود که آن حکمت برای تو مرگ را به همراه خواهد داشت. در ضمن این را یادآوری می کنم که آدم آگاهانه این گناه را انجام داد، زیرا زمانی که به عنوان پادشاه انتخاب شده بود تمامی احکام و فرامین را از خدا دریافت نموده بود. او پادشاه تمام زمین بود. سخنی که از حوا به آدم رسید کلام خدا نبود، بلکه تعلیمی بود که حوا از طریق یک حیوان بیرون از باغ عدن به خورده او داد. مار یک حیوان بیرون باغ و اهل صحرا محسوب می شد. او یک موجود بیرونی بود. او شخصیتی نبود که خدا به آدم اجازه تعلیم گرفتن از کلام او را داده باشد. آدم فقط می توانست از سایر درختان در باغ بشنود و بپذیرد، بجز درخت معرفت نیک و بد، یعنی شیطان. آدم زمانی که این طریق را از حوا شنید بدون شک می دانست که تعلیم خدا نیست. مهم نبود آن کلام حکمت از چه کسی بوده باشد، مهم این بود که آن کلام حکمت خدا نبود و هر کلامی بجز کلام خدا جرم و گناه می باشد و او آگاهانه کلام خدا را بی حرمت نمود. آدم اولیه در همان ابتدای خلقت گناه ورزید و او و تمامی نسلش گناهکار محسوب شدند. گناه باعث دوری انسان از حضور خدا شد. داوود نبی در مزمور 14 از کتاب مزامیر کتاب مقدس به این که تمامی آدمیان فاسد شده اند اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
خداوند از آسمان بر بنی آدم نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست؟ همه رو گردانیده با هم فاسد شده اند. نیکوکاری نیست، یکی هم نی. حتی یک بی گناه هم یافت نمی شود، زیرا همه از نسل آدم و میراثدار گناه می باشند. همه گناه کرده اند و از حیات ابدی و دیدن روی خدا محروم شده اند. دقت کنید، کلام خدا وقتی میگوید همه گناهکارند، یعنی بدون شک هر انسانی که در این زمین خاکی متولد شده است گناهکار است. زمانی که حتی نطفه یک شخص در رحم مادرش نقش میبندد، آن طفل در رحم مادرش گناهکار است و گناه اولیه را با خود دارد. داوود نبی در مزمور 51 این فضا را این چنین آشکار می کند.
به آیه دقت کنید.
اینک در معصیت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گردید. او دقیقاً به میراث گناه اشاره دارد و به این که خود نیز فرزند گناه است. همه انسان‌ها از نسل آدم هستند و همه میراثدار این گناه می باشند. همه ژن گناه را با خود دارند و همه محکوم به مرگ ابدی هستند. غم‌انگیز است. همه انسان‌ها از حضور خدا با یک گناه آدم دور و محکوم به مرگ شدند. آدمی که در ابتدا مقدس و نیکو بود اکنون بد شده است. به مانند شیطان شناخت بر بدی پیدا کرده. او بدی را تجربه کرده و آن را به عمل آورده است. زمانی که پادشاه یک کشور فاسد گردد، فساد تمامی کشور را در بر می گیرد. شیطان با یک دروغ اقدام به گرفتن پادشاهی از آدم نمود. او با برقراری سلطنت خود بر روی زمین گناهان دیگر را نیز رواج داد، از قبیل خیانت، فحشا، تجاوز، غیبت، ظلم و ستم، قتل، کینه و مانند اینها. گناه تمام جهان را در بر گرفت و شیطان صاحب آدم و تمامی نسل او شد. او که خود روی به مرگ ابدی است، همه انسان‌ها را با خود به سمت مرگ و هلاکت می‌برد. شاید این پرسش نیز برای خواننده یا شنونده پیش بیاید که چرا خدا جلوی خطای آدم را نگرفت تا خطا نورزد. خدا به آدم اختیار داده بود و این وجه تمایز آدم با سایر مخلوقات خدا بود. خدا ربات و یا یک عروسک نساخته بود، بلکه ارزش و بهای آدم بسیار بالا بود، زیرا خدا او را به شباهت خود آفریده بود. اراده خدا این بود که آدم با اختیار و با انتخاب خود از کلام خدا اطاعت کند، نه با زور و اجبار. خدا مانند پدری که به فرزند خود حکم می کند که به آتش دست نزن و هشدار را از قبل می دهد رفتار نمود، اما آدم مانند فرزند سرکشی رفتار نمود که می خواست آتش را تجربه کند و آنگاه سوخت. آدم یک نوجوان یا یک کودک نبود، بلکه بالغ و پادشاه بر روی زمین بود. او با آگاهی کامل کلام خدا را بی حرمت نمود و با نااطاعتی که ورزید شیطان را به عنوان ارباب خود انتخاب نمود و به بندگی او رفت.